شدی آقای چاکری؟ بله خودم هستم.
جناب سرهنگ ارتیا تشریف آوردن اینجا. با شما کار دارم.
بابا سلام عرض شد جناب سرگرد عزیز.
علیکی سلام، حالت چطور؟
الهی من ترقش. شما بد احوال نباشید، ما خوب و خوبیم.
آقای پارسا هستن؟
بله بله تشویش دارن، اتفاقا ارباب رجوع هم دارن. بفرمایید. راستی جناب سرگرد.
بله.
درباره اون روزی که شما تصادفاً با اون خانمی که شوهرش کشته برخورد کردید، به خدای احد واحد من جز به حبیب آقا به کسی چیزی نگفتم.
ممنونم میزنج، اما اگه لازم شد دلیلی نداره در این باره سکوت کنیم.
هر طوری شما سلام بدونید. ای جار مادر مرده. ای دارست
سلام، سلام بر محرم اسرار دل خسته من.
باز این زنبور افکس پیدا شد. چی کار داری میکنی؟ باز این باره پیدا شد. یه مدت پیدا نبود، من خدا رو شکر میکردم. حالا باید چی بگم؟ تو گمانم تا من به سکته نیاری یا ولکن من نیستی؟
خدا نکنه، خدا نکنه من غلط بکنم. من فقط اومدم خدمت شما تا کارت دعوت عروسی به خدمت شما تقدیم کنم. به تعداد اعضای هیئت تحریریه، یکی هم مخصوص برای جناب عالی.
بارک الله
برم من.
خب انشالله مبارک و به سلامتی. بالاخره ناپدری این دختره رضایت داد ها؟ من با جان تو از اولشم میدونستم که
خیر خیر رفیق شفیق خیر. اون ماجرای تراژیک برای همیشه خاتمه پیدا کرد. میدونی چرا؟ چون اشتباه میکرده، همونطور که اورسینو دوک ایلیری تو نمایشنامه شب 12 شکسپیر در مورد احساس عشق و علاقه اولیویا در مورد خودش اشتباه میکرد. بنابراین تصمیم گرفتم با ویولا عاشق واقعی اورسینو تو همون نمایشنامه شب 12 شکسپیر ازدواج کنم. با یک بازیگر تئاتر، دختری که همشن و همطبقه خودم باشه.
بارک الله، خدا هم با تو بیامرزه. تازه داری سر عقل میاد. من اون دفعه بهت گفتم عزیز من، کبوتر با کبوتر، باز با باز،
کلنگ با بیل و کفگیر با خاکنداز.
ما حالا
حالا دیگه نداره، با یه شام و شیرینی عروسی رو بخوریم دیگه قربان.
ما حالا به عنوان آخرین تقاضای یه عاشق شکست خورده اومدم خدمت شما تا از مسئول صفحه ادبی هنری نشریه بخوام تا آخرین چکامه منو تحت عنوان بدرود با معشوقه جفاکار به زیور طب آراست کنه. تشریف دارن دیگه.
باشه ببینم داری کجا میری.
باش کار دارم دیگه.
منم با تو کار دارم، تو باید منو ببینی. حالا چون ناپدری دختر رضایت نداده جفاکار شده بیچاره، بی انصاف بزنم تو گوشه.
بزن بیا.
علنی شدن موضوع این کتابچه در مطبوعاتی که علیه مظالم اون دوره می‌نویسن میتونه سر و صدای زیادی بپا کنه.
فعلا سناخ نمی‌بینم این مطلب جایی درس کنه. لااقل تو مورد تشکیل دادگاه.
خوشحالم توی ماجرا خانم جهانبانی رو تنها نذاشتی.
من به عنوان بازپرس پرونده موظفم نهایت دقت و ریزبینی رو داشته باشم درباره هر متهمی.
فکر میکنید ارسیا تو این قضیه دنبال چی میگرده؟
درست نمیدونم. شاید فکر کرده من عامل قتل همایون پناه.
اگه اینطور بود از طریق دوستاش در اداره شهربانی مانع از این میشد که شما مأمور رسیدگی به این پرونده بشین.
اتفاقا باید نیست کار خودش باشه. از این مردکی رو با صفت هرچی بگی برمیاد. ارسیا همیشه نگران من راضی رو برملا کنم. بعدش نمیاد قبل از هر اقدامی از جانب من در افواه عموم سکی یه پول کنه. امروزم به خاطر همین موضوع اومدم. این اسناد حاوی یادداشت‌های کامل من درباره ناگفته‌های پرونده‌ای که در اواخر عهد شاه ماضی توسط سرهنگ ارسیا مختوم اعدام شد. پرونده در رابطه با فعالیت انجمن صهیونی در ایران.
ماجرای قتل خاخام اسحاق در حکومت سابق ها؟
بله درست. خونش به ناحق ریخته شد. من احساس عدای دین می کنم. البته تو هم به نوعی به اون مدیون.
چرا من؟
عهد شاه معزول با اعزام به خارج تو به واسطه سابقه سیاسی پدرت موافقت نمی شد. حق و سکوت من در ازای این پرونده موجب رفع اون ممنوعیت بود.
پدرم گفت شما در رفع ممنوعیت من نقش داشتید، اما نگفت چگونه و چطور.
من ازش خواستم چیزی نگه تا لااقل تو دچار عذاب وجدان نشی. حالا میخوام کامده این یادداشت‌ها چاپ بشه. دیگه وقتش رسیده باری رو که رو وجدانم سنگینی میکرد زمین بذارم، پای عواقبشم ایستادم.
خیالتون راحت بشه، من تمام سعی خودم میکنم.
روز بخیر.
روز بخیر.
مواظب زندانی باش، یه رب دیگه برمیگردم.
سلام عزیزم، حالت چطوره؟
ممنونم به دیدنم اومدی.
یفقات داری موقوف، بلندتر صحبت کنید ما هم بشنویم، برای ما مسئولیت داره.
از پدرم چه خبر؟ از ماجرا که خبر نداره.
از یه جایی متاسفانه به گوشش رسوندن، اما تو نمیخواد نگران باشی. سربند پاسنجی مادرم راضی شد در بیمارستان بستری بشه. اینطوری دیگه تو هم خیال تخت میشی، چون مادرم متصلن بهش سر میزنه.
ازتون ممنونم، همه به زحمت افتادین.
این چه حرفیه؟ برات چند دست لباس آوردم به اضافه غذا و میوه. باید قول بدی همه‌شو بخوری. تو این چند وقته خیلی لاغر شدی خانم خوشگله.
خانم خوشگله انتظار بدتر از اینشو داره.
تو رو خدا اینطوری حرف نزن زینت. اگه همایون پناه عرصه رو به تنگ نمی کرد مطمئنن اون حادثه هم اتفاق نمی افتاد.
اینا همش بهانه است سعیده. واقعش اینه که زینت الملک ویرش گرفته بود که شاید بتونه تقدیر خودش رو عوض کنه. غافل از این که اگه می شد اونو تغییر داد که دیگه اسمش تقدیر نبود. حالا از خودت بگو، از اون مرد جوان
اگه چنیدنش خوشحالت میکنه باید بگم یکی دو روز پیش ازم خواستگاری کرد.
مبارکه.
فالکوچه پرشو
راست میگه مبارکه. بهش که نگفتی نه؟
خب راستش ازش وقتی فکر کردن خواستم.
پس تو هم بدت نمیاد
از تو چه پنهون؟ عقلم پس میزنه اما دلم پیش میکشه.
به عقلت اعتماد نکن سعیده. اگه قوی عقل و منطق تو وجود من به عشقم غلبه نمیکرد، نه زندگی فتایی سیاه میشد نه زندگی خودم. حق با اونه، باید به عشقش اعتماد میکردم. اما سربند بزدلی و ترسی که از اجدادم به ارث بردم اجازه دادم همایون پناه هر بلایی که دلش میخواد سرم بیاره. درست مثل کاری که پهلوی با قجر کرد. و حالا روزگار آرزوهای نجیب من دیگه سپری شده سعید. یادم میاد اون خیلی قدیما که تازه با فتایی آشنا شده بودم شبو میامد نزدیک پنجری خونمون این تصنیفو دم میگرفت و میخوند: آی باقالی دارم، باقالی دارم، باقالی تازه، آی جعفری دارم، جعفری دارم، جعفری تازه.
خبر تازه؟
نتیجه معاینه متهمه از پزشک قانونی واصل شد.
خب
آثار ضرب و جرح در صورت و بازوی متهمه مورد تایید قرار گرفته. اینم برگه معاینه.
بسیار خوب ساسوانه، مکتوبه رو علاوه این کتابچه زمینه پرونده کن جهت ارسال به دادگاه. خنده داره؟
ببخشید قربان، چهارشاه موندم چطور به طرفت العینی پیداش کردی؟
بعد عمری سر کله زدن با سارقین جور با جور بالاخره ما هم یه چیزایی در فقره بالا رفتن از دیوار خونه یاد گرفتیم.
یعنی راه دیگه‌ای وجود نداشت؟ اجازه دادستانی و یا مجوز قاضی پرونده؟
چرا، اما وقت می‌برد و من جایزه می‌دیدم تعرض کنم.
کاملا درکتون می‌کنم قربان.
محبلی.
بله قربان.
تو همکار خوبی هستی.
خوشحالم که اینو از شما می‌شنوم قربان.
زمین مایدم سرایدار اون خونه رو احساب می‌دی شب عرصی‌ها رفته بود سراغش.
عجیبه قربان، این روزا شکم هر فتنه رو که وا میکنیم به یه قسمی دست این مرتیکه هویدا میشه. همین امروز ترتیبشو میدم قربان.
بچکر. الو تلفن چی؟ میخواستم در صورت امکان شماره تلفن و نشانی محل کار آقای صابر حشمتی رو برام پیدا کنی. وکیل پایه که دادگستری منم. بفرمایید.
روز بخیر جناب سرگرد.
روز بخیر خانم پارسا. شما بالاخره موفق به ملاقات خانم جهانبانی شدی.
لطف جناب علی در این فقره هم کار خودشو کرد.
نه مطابق قانون منعی وجود نداره. چرا ایستادی؟ بفرمایید بشین.
متشکرم. دیگه باید برم. فقط اینو زینت الملوک داد که برگردونم به شما. شما که نمیخواین زن بیچاره گوشه سلولش از با صدق مرگ بشه.
میدونه چند تا دیگه از این پرونده ها تو بایگانی شهربانی داره خاک میکنه. بفرمایید.
ببخشید جناب ماینی که مزاحمتون شدم.
خواهش میکنم.
میخواستم بدونم مکتوباتی رو که سرگرد فتاحی آوردن به دقت مطالعه فرمودی؟
بله. پیش پای تو با رنجوران راجع به همین مورد صحبت میکردی.
و نتیجه؟
ماجرای تکان دهنده ایه، خصوصا که انجمن صهیونیت کماف سابق مشغول همکاری با آژانس یهود در امر ترغیب کلیمی ها به جهت مهاجرت به فلسطینه.
البته در این فقره سر و صدای گروهی از رجل مذهبی و ملی هم در اومده، اما حکومت عمدن یا سهوًا اعتنایی به این موضوع نمی کنه. یه روی دیگر سکه هم اینه که ما هنوز از زیر ضرب مطلبی که در مورد خروج عتیق جهاد از کشور چاپ کردیم کاملا بیرون نیومدیم، فلذا چاپ این مطلب حکما پیامدهایی میتونه برامون داشته باشه.
خب در فقره قبلی این اشکال وجود داشت که ما اخلاقا نمیتونستیم منبع خبریمون رو صراحتا معرفی کنیم، اما در مورد این یادداشت بس کاملا فرق میکنه. حتی اگه کار به سینجی من بکشه، خود سرگرد فتاحی اجازه رو به ما داده که نام نویسنده مقاله رو بگیم.
عجیبه که این رفیق شما انگاری زده به سیم آخر.
برحال به حدی مصر به چاپ شدن یاد داشته است که اگه حتی ما این کار رو براش نکنیم میره سراغ نشریات دیگه. بالمثل همین روزنامه مرد امروز که در شماره امروزش مقاله چاپ کرده مبنی بر فعالیت شعبه ایرانی سازمان شبه نظامی هاگانا جهت جمع‌آوری کمک‌های مردم. خب جناب این چی میگی؟
آب که از سر گذشت چه یک کله چه صد کله، ما هم که از عهد ازل رسوای جهان، اما حجم یادداشت‌های سرگرد فتاحی خیلی زیاد. به جای درج در یک شماره بهتره در دو سه شماره متوالی چاپ بشه.
به این قسم هم تعداد خوانندگان نشریه بیشتر میشه، هم احتمال ورشکستگی ما کمتر.
بسیار خوب. یک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگید، مطلب رو بفرستید برای چاپ.
چکاپی یک پرونده مرحومه هفته نامه بیداری هفته نامه بیداری بشتابید قتل یک یهودی بیگناه ایرانی در حکومت سابق هفته نامه بیداری کادر چکاپی یک پرونده مرحومه پرونده قتل یک یهودی ایرانی در حکومت سابق بشتابید آژانس یهود با همکاری انجمن صهیونیست ایران به دنبال چه مقاصدی هفته نامه بیداری هفته نامه بیداری
افتضاح پی افتضاح ماجرای خروج عتیق جات کم بود این مطلبم بهش اضافه شد
بالاخره این مردی که زهر خودشو ریخت فکر میکردم انقدر ناغافل تهدیدشو عملی کنه
بالاخره میفرمایی تکلیف چیه این مسئله اگه به دادگاه کشیده بشه موقعیت هممون به خطر میفته
نگران نباشید بالاخره یه راه حلی پیدا میکنم
اما راه حل های شما حکم کبریت نم کشیده رو پیدا کرده واقعا اگر از دوستان حکومتی جناب علی کاری ساخته نیست من میتونم از طریق دوستانم در ستاد فرماندهی متفقین وارد عمل بشم
من مانعتون نمیشم آقا اما این نکته رو متذکر میشم که با جو اجنبی ستیزی که تو کشور وجود داره این اقدام شما تنها آتش ماجرا رو شعله ورتر میکنه
پس میفرمایید دست روی دست بذاریم
میان دربار و حامیانش با دولت و دار و دسته قوام جهت جلب حمایت دوستان آمریکایی و انگلیسی شما رقابت و کشمکش پنهانی در جریانه که ممکنه همین روزها موجب بروز حوادثی بشه
خب حالا این موضوع چه ربطی به مشکل ما داره؟
مدرک دشمن برزخ کنی پیش منه که فکر کردم با ارائهش به این سرگرده عوضی میشه برای همیشه به سکوت وادارش کرد اما حالا که راز مگو رو برملا کرده در دادگاه رسیدگی به قتل همایون پناه علیهش استفاده خواهم کرد شما آقایان فقط کمی حوصله و صبوری به خرج بدید
حالا اگر روزنامه اومدن سراغمون چی بگیم؟
خیلی ساده است به اشد قوا همه دعاوی مندرج در اون نشریه رو تکذیب میکنیم
به نتیجه رسیدیم پدر
تا یه روزهای آینده معلوم
فراموش نکنید اون افسر پلیس فقط یک سر این ماجرا است
نگران نباش برای اون جناب حبیب پارسام نقشه‌ای دارم که باید مرحله به مرحله اجرا بشه کافیه کمی صبور باشی اون وقت مطمئن باشه همه چی درست میشه قدم اول ما این بود که خانواده عموی مرحوم تو بیاریم پیش خودمون اسکان بگیرم که
هرچی شما بگید
نگران نباشید خانم من وکالت شما رو برات خواهم گرفت
اون چی که این وسط برای من خیلی عجیبه اینه که شما به عنوان مسئول پرونده وظیفه بازپرسی خودتون رو به نفع احسن انجام دادید در تمام صفاتون خلاصه قرار کوچکترین رد و اثری از این که بخواید به نفعی از متهم جانبداری کنید به چشم نمیخورید اما یک چنین مأمور سختگیر و غیر قابل انعطافی اومده پیش من و از من میخواد که وکالت این خانم رو بخته بگیرم چرا؟
من باید وظیفه قانونی ما انجام میدادم به سراغ شما اومدم تا وظیفه انسانیتون انجام
امروز صبح قسمت اول مقاله بی امضایی رو توی این نشریه مطالعه کردم حتم دارم کار خودت. نمیدونم، شاید بهتر بود عنوان یه وکیل خوشنام پات اون ماجرا نمیذاشتم.
وکیل خوشنامی چون شما هم ممکنه مرتکب اشتباه بشه.
بیاری نه؟ ای کاش به اون جهانگیر اعتماد نمی کردی. تو اون کتاب لعنتی رو ناقافل از زیر دست خود بیرون بیاره و زندگی منو به سیاهی بکشه. زندگی من، تو، خودشو، اون بهروز بینوا.
نشونه اینجا رو از کجا پیدا کردی؟
با این مقالات جنجالی که در نشریاتون چاپ میکنین اونقدر مشهور شدین که بشه محل دفترتون رو به راحتی پیدا کرد.
اینو باید یه تعریف تلقی کنم یا یه گلایه؟
حالا بهتره بیای بشین اینجا نزدیک من.
با کمال میل، حتما. مطمئن
ببینم تو حالت خوبه؟
سعی میکنم خوب باشم. تو چطوری؟
لطفاً اینطور عاشقانه و رومانتیک به هم نگاه نکن که من بتونم که بتونم راحت حرفمو بزنم.
خب بفرمایید. اینطوری بهتون نگاه کنم خوبه؟ خیلی خوب، از شوخی گذشته، حالا بگو چی شده.
عموم خبردار شده که تو هم جزو نویسندگان این هفته نامه هستی. مقالات چاپ شده در شماره های اخیر نشریه شما شدیداً آزردهش کرده.
میتونم بهت اطمینان بدم که این مقاله ها بر اساس اسناد و مدارک معتبر چاپ شده.
من با عموم درباره سیاست سرزمین موعود موافق نیستم. حتی مخالفت اونا درباره آمده شده من با یک جوان غیر یهودی برام اهمیتی نداره. اما توجه داشته باش که اونا تنها قوم و خویشیان که من و مادرم داریم.
تو که نمیخوای من بر خلاف عقیدم رفتار کنم سرم، میخوای؟
نه به هیچ وجه، اما توقع دارم وضعیت فعلیمونو بیشتر درک کنی تا این بحران تموم بشه و بتونیم اونطور که میخوایم درباره آینده‌مون تصمیم بگیریم.
شهر کمی غیراتیه، باید بیتر برسانت منزله. بایستان